بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، فاللعن على أعدائهم أجمعين. بحث با توفیق پروردگار متعال درباره وجوب جهاد بود که چندین آیه، ده‌ها آیه در قرآن مجید دلالت بر وجوب جهاد داره که دیروز تعدادی از آنها به عرض رسید. یکی از آیاتی که در این موضوع خوانده شد: یا ایها الذین آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا او انفروا جميعا وان منكم لمن ليبتئن. این آیه که آیه 71 از سوره نساء، سوره چهارم قرآن مجیده، در معناش باید بحث بشه که منظور چی بوده. آیت الله طباطبایی علی الله مقام در تفسیر المیزان، در تفسیر آیه که در جلد چهارم از المیزان صفحه 443 می فرمان که آیه در موقعی نازل شد که مسلمان ها در شدت بودند، ربع ثانی از ایام اقامت پیغمبر در مدینه بوده، تقسیم کردن مدت اقامت پیغمبر صلی الله علیه و آله در مدینه را به چهار قسمت که 10 سال هر قسمتی 2.5 سال میشه. در ربع ثانی بعد از اینکه جنگ بدر و احد انجام شده، یکی از محسنات بحث ما اینه که مربوط به یک قضایا و جریانهایی است که واقعیت پیدا کرده و قرآن کریم برای تربیت افراد هر جریانی که واقع میشد اون جریان را بعداً قرآن تحلیل میکرد، هم قبلش دستور میداد بعد تحلیل میکرد نقاط قوت کدام بوده باید تقویت بشه، نقاط ضعف کدام بوده باید برطرف بشه. این خودش خیلی مسئله است. هر حادثه ای که به وقوع پیونده افراد بعداً بشن اون حادثه را تحلیل کنن، یعنی در این حادثه اون اهدافی که وجود داشت آیا اون اهداف به وقوع پیوست، در این جریانی که واقع شد نقاط قوت ما چی بود، اون را سرمشق قرار بدیم و اون را در جریانهای بعد در مشابه این جریان تقویت کنیم. در این جریانی که به وقوع پیوست نقاط ضعف ما چه بود که باعث اختلال در کار ما شد، ما اون نقاط ضعف را بشناسیم و اون را برطرف کنیم که بعد از این دیگه دچار چنین جریان ها نباشیم. قرآن کریم اینطوریه. جریان بعد را واقع شد، هم قبلش گفت هم بعدش گفت. در باره احد 60 آیه در قرآن وجود داره که چقدر این جریان مهم بوده و نقطه ضعف عجیب به وجود آمد. پیغمبر اسلام نقشه کشید ولی به اون نقشه عمل نشد و شکست خوردن و بعدن هی گفتگو بود که چرا ما شکست خوردیم، ما همونا هستیم در جنگ بدر پیروز شدیم. قرآن میگه قول هو من عند انفسکم، اینا که میگن ما چرا شکست میگه تقصیر خودتان است، برای اینکه پیغمبر یک کمینگاهی را معین کرد، گفت شما اینجا باشید، اینجا را از دست ندید، اگر ما غالب شدیم تا دیوار مدینه رفتیم جای خودتان. این در وسط اینا فکر کردن کار تمام شده، اون کمینگاه که محل تیراندازها بود اونجا را از دست دادن، دشمن از اون طرف آمد و شکست خوردن. قرآن کریم خلاصه این خیلی مسئله است که جریان جهاد ما، جریان هایی که واقع شده، همه اونا رو قرآن تحلیل میکنه، نقاط قوت نقاط ضعف بیان میکنه. از این جهت خب خیلی ما غنی هستیم از لحاظ منابع در بحث. آیت الله طباطبایی فرمایند که این آیه یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، هر کجا خطاب ایها الذین آمنوا یعنی شما بر اساس ایمانتان مسئولیت دارید، گام برداشتید و باید بردارید، قضایا را از دیدگاه ایمان و عقیده خودتان باید بسنجید و تحلیل کنید. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، ربع ثانی مدت اقامت پیغمبر در مدینه است. جنگ بدر واقع شده، جنگ احد واقع شده، در جنگ بدر پیروز شدند، در جنگ احد شکست خوردند. و تلک الایام نداولها بین الناس بر اساس اسباب و علل. حالا یک دستور کلی است، یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم. ایشان میگه در آن موقع که این آیه آمد، مسلمان ها سخت در مضیقه و مشکلات بودند. از چند جهت، یک از جهت این که بر مشرکین عرب در نتیجه پیروزی اونها علی ظاهر در جنگ احد خیلی قدرت پیدا کردند، روحیشان خیلی قوی شد، در برابر روحیه مسلمان ها قدری ضعف پیدا کرد که از این جهت مشرکین عرب به شدت عمل خودشان امیدوار شدند که تعقیب کنند. دوم اینکه منافقینی بودند در مدینه، که منافقین هم لحظه آرام نبودند. در جنگ احد پیغمبر که حرکت کرد، تعداد زیادی از همین قبیل افراد تو لشکر بودند، فکر میکردند که جنگ به وقوع نمیپیونده، ولی وقتی دیدن که جنگ خوابشه، یک سلسله لشکر برگشت، معلوم شد تمام اینا یک سوم لشکر منافقین بودن. این منافقین هم آرام نبودن و کارشکنی میکردن. خب بعدن که شکست موقع شد که بیشتر حربه به دست منافقین افتاد برای کارشکنی بیشتر و تضعیف روحیه های بیشتر. سوم این که یهود هم آرام نبودن، لحظه به لحظه مسلمان ها را تضعیف میکردن، در تقویت دشمنان و منافقین میکوشیدن. یک همچین جریانیه که این آیه آمده. حالا یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، بعد صحبت در معنی حذر که چیه، مقصود چیه، خذوا حذرکم منظور چیه. ما متاسفانه عادت کردیم که خب درباره مثلا فرض کنید که یک حدیثی گاهی ممکنه چند روز هم بحث کنیم در قاعده لاتعاد، ولی این آیه چی میگه عادت برای این نبود در حوزه های ما واقعا دقت بشه. خب چی میخوا بگه، حضر چه معنا داره، خضوع حضرکم. از این جهت مفسرین ما در اینجا نظرهای متفاوتی دارن. آیت الله طباطبایی خضوع حضرکم، حضر و حذر هر دو یک معنا داره، مثل و مثل. یعنی شما از اون چی که میترسید احتراز کنید. خب بعض آمدن گفتن خیر این کنایه است، در تفسیر صافی میگه تیقظوا خذوا حذرکم، تو معنا کنه تیقظوا و استعدوا. تیقظوا یعنی بیدار باشید، خذوا حذرکم کنایه است از اینکه بیدار باشید، در نتیجه قفلت شما این جریان به وجود میاد. بیدار باشید و آماده باشید، اینجور معنا میکنه تفسیر صافی. مجموع بیان میگه به این که در اینجا مضاف هست شده، خذوا آلت خذوا حذرکم، یعنی آلت حذرکم مضاف محسوب شده، مضاف الیه جای مضاف نشسته. ما میگیم خذوا حذرکم منصوب میخوانیم دیگه، یعنی خذوا آلت حذرکم، اون آلت که مضاف بوده افتاده، اون منصوب بوده، مضاف الیه به جای مضاف نشسته و اعراب همون مضاف الیه را دادن به مضاف. آلت حذرکم معنی چه؟ میگه انسان موقعی که ایچه خوف داره همیشه یک آلتی همراه داره. اینم بخواد کنایه از این است که اون آلت ترس را که همیشه همراه دارید، من رو قوی ترس جاری خاطر اینکه از اون چی که ما یخاف و من اون را دفع کنید، شما همیشه در فکر دفع ما یخاف من باشید. چیزی که از اون میترسید اون را در فکر دفع اون باشید. خب این خیلی معنی وسیع داره دیگه. شما باید بشینه فکر کنه نگرانی از چه جهته، ترس از چه جهته، یختلف اختلاف حالات و احوال و امکنه و مقامات و ازمان و از هر چی که ترس دارید از جهت اون نگران هستید، مواظب باشید اون را دفع کنید. یعنی به این معنا آسیب ها را حساب کنید، نقاط آسیب پذیر ها را حساب کنید، نقاط آسیب پذیری طوری بکنید به اینکه هر نقطه ای و هر موضوعی که احتمال است از اون طرف شما آسیب بخورید، اون تمام جریان هایی که آسیب پذیری از اونجا امکان داره اون را قبلا پیش بینی کنید و دفع کنید. یکی از تفسیرهایی که باز خیلی خوب معنا میکنه تا سوره رعد بیشتر نیست، تفسیر المناره. تفسیر المنار ای بشینه که خب سنیست و گاهی هم اون سنیگری خودش اعمال میکنه، ولی خب سوره تفسیر المنار مال محمد عبدوه، شیخ محمد عبدوه در مصر شاگرد سید رشید رضاست که از اون به امام تعبیر میکنه. سید رشید رضا شاگرد سید جمال الدین اسدآبادیه که اون در مصر که بوده است تفسیر میگفته سید جمال الدین، چون خیلی مهم بوده است اون، از لحاظ بیان اینا خیلی قوی بوده، از جهت روشن فکری اینا خب خیلی خیلی قوی بوده. خلاصه تفسیر المنار تا سوره رعد بیشتر از 10-12 جلد تا سوره رعد، اما هرچی داره مطالبش خیلی خوبه، منطقه که این ولایت نداره. در تفسیر المنار جلد پنجم صفحه 250 3-4 صفحه درباره خضوع حضرکم بحث میکنه. یا ایها الذین آمنوا خضوع حضرکم، و میگه اگر به این آیه عمل میشد بعض مسلمان ها غیر از مدکلان ما میبینید، یعنی تمام نقاط آسیب پذیری خودتان را باید بدانید. مسئله میزنید، میگه باید ما بدانیم که دشمن ما چقدر قدرت داره و ما در مقابل اون چقدر قدرت داریم. نقاط قوت دشمن کجاست؟ نقاط ضعف دشمن کجاست؟ نقاط قوت ما کجاست؟ نقاط ضعف ما کجاست؟ تمام اینها که میدونید یک کتابی است به نام نبردهای محمد صلی الله علیه و سلم. در بحث جهاد ما مطالعه این کتاب برای ما خیلی مفیده. ما امیدواریم انشاءالله تعالی این بحث جهاد با همت شما عزیزان و فضلا و با خوب بیانی که من به طلبه حقیر دارم واقعا یک کتابی باشه که نشان دهنده نظر اسلام درباره جهاد، نشان دهنده نظر اسلام درباره نقاط آسیب پذیری و رفع اون نقاط خیلی مهمه. بله، خلاصه اینجا عرض کنم که درباره خضوع حضرتون 3-4 صفحه بحث کنید. کتاب نبردهای محمد این گفتم، کتاب نبردهای محمد کتاب خیلی عجیب، نویسندش یه نفر اصلا مسلمان نیست برای نوشته، خیلی عالی تحلیل کرده تمام جنگ ها را، اکثر هم گاهی داره. میگه در نقشریزی جنگ آقا پیغمبر اسلام چون مسلمان نیست داره میگه، ما که خب میگیم همش وحی الهیه، در نقشریزی برای جنگ ها نبوغ عجیبی داشته میگه پیغمبر، که نقشه جنگ ها رو طوری ترسیم کرد. چون 3 چیز میگه در جنگ مهمه: اول شناخت قدرت دشمن، باید ما بالاخره به یک وسیله قدرت دشمن را، تجهیزات دشمن را همه را بشناسیم. خب ما بخواهیم جنگ کنیم، جهاد کنیم، شوخی نیست، باید تمام قدرت های دشمن را بشناسیم و تمام قدرت های خودمان را هم، تجهیزات خودمان را همه را از جهت نیرو و نفر و همه چیز بشناسیم. سوم اون نقطه جغرافیایی که جنگ در اونجا واقع میشه، این شناخت اون نقطه جغرافیایی از طرف دشمن که از طرف ما کجاست، اینا همه رو باید بشناسیم. جنگ چیز ساده نیست. وقت در این کتاب ثابت میکنه در تمام این جنگ ها پیغمبر اسلام با توجه به تمام این جهاد نقشه های میریخته که مسلمان ها با اینکه کم بوده عدتاً و عدتاً خب غالب می شدن نوعاً غالب می شدن. خب حالا منظور این که تفسیر المنار جلد پنجم صفحه 250 سه چهار صفحه در این موضوع بحث میکنه و شما میگه خضوع حضرتم کنایه است، یعنی تیقظ بیدار باشید، بیدار باشید، نقاط آسیب پذیری را همه را در نظر بگیرید و به دست بیارید، در برابر آسیب پذیری چاره اندیشی کنید، تجهیزاتی به وجود بیارید که از آسیب مصون و محفوظ بمانید. خلاصه یک همچین معنی عامی برای خضوع حضرکم، یا ایها الذین آمنوا خضوع حضرکم، بعد فنفرو ثباتن او انفرو جمیعا. ثبات جمع صبح با تخفیف با، ثبات جمع صبح است، صبح یعنی گروه، ثبات جمع ثبات یعنی گروه گروه، یا گروه گروه بروید یا ون فرو جمعی هم یا همه با هم برید. این رو خواهی که خضوع حضرکم فن فرو ثبات اوین فرو جمعی هم، حضر خود را حفظ کنید، یا گروه گروه برید مواقع فرق میکنه، یا همه تان با هم برید. خب خضوع حضرکم فن فرو ثبات اوین فرو جمعی آیه 71 مسئله نسائی، و ان منکم لمن لیبطئن، ولی بدانید در میان شما کسانی هستند که در امر جهاد سستی ایجاد میکنند. خب بنده دیرو دست کردم که ما از این آیه میفهمیم که باید از جهاتی ما بیدار باشیم و آمادگی داشته باشیم. این آمادگی را چند قسمت کردیم. اولین بود که آمادگی علمی باید داشته باشیم، چون برای خود تجهیزات جنگی بر اساس گذشت زمان هی فرق میکنه، بنابراین ما بایستی علم داشته باشیم به آلات و ادوات حرب و آلات و ادوات و طرز بکار بردن اونها، همش باید علم داشته باشیم. نداشته باشیم خب نمیتونیم، ما آسیب پذیر میشیم دیگه. بی تفاوت نباید باشیم، قدم اوله. بی تفاوت بودن و ساکت بودن در برابر فعالیت های دشمن یکی از قدم های مرحله های عقب ماندگیه. اینه که من دمین بشتم به یاد چند تا خطبه از نهج البلاغه افتادم. حالا یکی ببینید در کلام ششم نهج البلاغه، در کلام ششم نهج البلاغه، لما اشیر الی به ان لا یتبع طلحه و زبیر، حضرت امیرالمومنین شنید که طلحه و زبیر در صف اول که ما قنی هستیم، علاوه از قرآن بین چقدر ما در آثار اسلامی واقعا ما سرمایه داریم برای استفاده بحث جهاد. حضرت امیرالمومنین شنیدن که طلحه و زبیر آمدن که بیعت کردن، بیعت شکستن و ناکسینن دیگه، رفتن به بصره، در عایشه را هم همراه خودشان بردن و با خودش هم دست کردن در بصره و بیت المال تصرف کردن و تمام اون مناسب دینی را تصرف کردن، اونجا خوب در برابر حکومت امیرالمومنین. خب موقع رفتن طلحه و زبیر آمدن برای خداحافظی، به قول خودشان قبل از برای خداحافظی بیان آمدن شب خدمت امیرالمومنین علیه السلام و که گفتن ما بیعت کردیم با در صف اول که ما مقام و منصب میخواییم. یکی شب من حکومت کوفه میخواییم، من گفت حکومت بصره میخواییم. از امیرالمومنین گفتن من کسی که لایق ندارم به حکومت نمیدم. بله از بیت المال سهم بیشتر خواستن، حضرت فرمودن فوراً چراغ عوض کردن، یه چراغ دیگه بردن. پرسیدن چرا؟ فرمودن که شما خواستین صحبت کنید، صحبت شما راجع به بیت المال جنگ و اینا بود، این چراغ اولی اینجا از بیت المال بود، ما هرچی به مصلحت اون باشه میتونیم از اون نور استفاده کنیم، ولی چون موضوع شما موضوعی است که به مصلحت بیت المال نیست، اینا باید چراغ عوض کنیم. فهمیدن که با امیرالمومنین نمیتونن کنار بیان، این بود که تصمیم گرفتن که برن برای بصره و اونجا یه جریان در مقابل حکومت اسلامی ایجاد کنن. عایشه هم که از مخالفین عثمان بود، کشتن عثمان را، کشته شدن عثمان را بهانه کرد و با اینا هم دست شد. راستش خواستن برن، آمدن خدای خداحافظی، همون طلحه و زبیر. حضرت گفتن آمدیم خداحافظی، میخوایم بریم برای عمره. مکه خواست بار خواست برای بصره، گفتن خب بریم عمره. آمدن مکه، عایشه را برداشت، آمدن میخوایم بریم عمره. خدا حافظی کنید. وقتی شروع کردن به رفتن، گفتن کذا کردن لا یوریدان العمره بل یوریدان الفتنه. این دو نفر برای عمره نمیخوان برن، برای ایجاد فتنه میخوان برن. مرسلن یا علی، شما که میدانی چرا جلوشان نمیگیری؟ فرمودن قصاص قبل از جنایت جایز نیست و برخلاف عدالته، ولی میدانم که اینا برای ایجاد فتنه دارن میرن. رفتن در اونجا هم به دست اون بیت المال تصرف کردند و یک نفر اونجا بود که موکل بیت المال بود، اونو گرفتن و ریشش و موی سرش هم برای کندن و روانه کردن و بعضی رو کشتن. و خلاصه حالا اینجا لما اشیر الی بن لا یتبع طلحه و زبیر، دمیر مولین گفته شاید رفتن این کار کردن، ولی شما دیگه تعقیب نکن طلحه و زبیر، کارت نباشه، اونا برن اونجا بسرک کار رو بکار بکنن. برای گرست دل خمال قتال، برای اونا دیگه حضرت نباید جنگ ایجاد کنه. این را حضرت مصلحت اندیش ها به حضرت امیرالمومنین گفتن. این در کلام ششم نهج البلاغه است. حضرت جواب میده والله لا اکون کذب و تنام علی طول لقمه حتی یصل الیها طالبها و یختلها راسدها. فرمودن قسم به خدا من مثل کفتار نمیشم. زبو یعنی کفتار. کفتار یکی از حیواناتیست، شباهت به گرگ داره. پاهای جلوش خیلی بلنده، پاهای عقبش کوتاهه. این حیوان به طوری که نوشتن احمق‌ترین حیواناست. از اینجا صیاد این را خیلی زود شکار میکنه. و کیفیت سید صیاد به این نحوه که این در لانه خودش خوابیده. صیاد یا جلو خانه یک چیزی به زمین میکوبه. این حیوان از این کوبیدن زمین مثل لایلایی که برای کسی میخواد به خوابه میگن، این از آن خوشش میاد و خوابش میبره. و وقت اون صیاد وارد میشه این سید بکنه. حضرت فرمان والله لا اکونو کذبا، من قسم به خدا مثل کفتار نمیشم. تنام علا طول لدن، که این به خواب میره در اثر طول کوبیدن چیزی به چیزی، یا پا رو به زمین میکوبن یا تخته رو به زمین میکوبن. این حیوان از این به جایی که بگه چه کسی برای چه آمدن، خوشش میاد از این به خواب میره. من اونطور نمیشم. والله لا اکون کذب و تنام علا طول لدم حتی یسر علیه طالبها، اون خوابش میبره طالبش میبره سراغش. و یختله ها راسده ها، یخ راسد یعنی همون شکار، شکارچی، که شکارچی بیاد اون را شکار بکنه. من یختله ها یعنی یخته ها، شکارچی گوریش بزنه به این وسیله اون را شکار کنه. من اینطور نمیشم. ولکنی اضرب بالمقبل الی الحق المدبر عنه، من کسانی که مقبل به حقن، حق را پذیرفتن، از حق استقبال میکنم، اونا را دو جمع میکنم، مدبر از حق را میکوبم. ولکنی اضرب به واسطه مقبل الی الحق اضرب المدبر عنه، به واسطه مقبل مدبر را میکوبم. و به سامع المطیع العاصی المریب ابدا، واسه سامع مطیع که به حرف من اطاعت میکنه آسی مریب را میکوبم حتی یعطی علیه یومی، تا آخر روز زندگی مشی من همینه. من به وسیله سامع مطیع مقبل الحق مدبر را و مریب را میکوبم و با او جهاد میکنم. خب این دلیلی که از امیرالمومنین خیلی عنایت داره، به اینکه انسان نباید در برابر جریان ها بی تفاوت باشه و ساکت باشه، بلکه باید قیام کنه و جهاد کنه. از این قبیل کلمات در نهج البلاغه زیاده. بازم برای نمونه در خطبه 191 اون که گفت برای ششم بود، 191 اون اولی که عرض کردم خدمت شما کلام ششم، چون بنده یک وقتی در همین جا در سال 53 و 54 بود نهج البلاغه بحث کردیم، اینجا پر می شد اون بالا. اون وقتا خیلی به این قبیل مطالب اشتیاق بود، مردم بیدار شده بودند در نتیجه حرکت امام رضوان الله علیه، مردم طلاب محترم مثل حالای شما و خیلی اینها بیدار شده بودند و در حال فکر و حرکت بودند. نهج البلاغه که این قبیل مطالب اینجا پر می شد و اونجا پر می شد و البته برای ساواک خیلی سنگین بود، جلوش گرفته شد. اون وقت که من در بحث میکردم چون همه نهج البلاغه با شروع مطالعه کردم، در اینجا در حاشیه نهج البلاغه نوشته بودم اون کلام ششم که خواندم در خویی جلد سوم صفحه 143 در شرح خویی، 4 تا شرحه، شرح خویی 20 جلده، شرح بهرانی 5 جلده، شرح ابن ابوالحدید 20 جلده، شرح فیزلال 4 جلده. اینا محور بحث ما بود. بله، این کلماتی که خواندم اولی ششم بود، بهرانی جلد اول صفحه 280، خویی جلد سوم صفحه 143، ابن ابوالحدید جلد اول صفحه 223، فیزلال جلد اول صفحه 111. خب، اما در کلام 191 اونجا حضرت این فرماید والله ما معاویتو به ادهامنی ولیکنو یقدرو و یفجر. تعداد از خطب نهج البلاغه و کلماتش حضرت همیدون درباره دفاع از تبلیغات معاویه است، چون معاویه تنها تهاجم رزمی نبود، تهاجم تبلیغی فراوانی هم علی حضرت امیر اسلام داشت. مثلا این در اون مورد چند تا اینطور دارم، ولی این عرض کنم، میگه والله معاویتو به ادهامنی، والله معاویه از من زیرکتر نیست. بعضی ها میگفتن امیر المومنین سیاست مدار نیست، معاویه سیاست مدار تره. خب این تقریبا یک تبلیغات علیه امیرالمومنین بود. گفتم بله، علی مرد جنگ است، اما مرد اداره مملکت و سیاست نیست. ما دو جور سیاست داریم، یک سیاست اسلامی داریم، اهل بیت علیهم السلام ساست العباد در اون زیارت جامعه کبیره میخوانیم اللهم السلام علیه اهل بیت النبوه، در و ساست العباد، ساست جمع سائسه، مثل ساقه جمع سائق. ائمه علیهم السلام سیاست مدارانی هستن، اما سیاست اسلامی. در برابر یک سیاست غیر اسلامی داریم که به اون مشروع سیاست ماکیاولیه. ماکیاول یک نفر ایتالیایی است در قرن 16 هم میزیسته، اون این سیاستی داره، سیاست چند تا پایه داره، مثل سیاست معاویه، سیاست بوش و اون امثالان هست. این سیاستشان اسلامی که نیست. همون آمریکا بینیم که دیروز خودش طالبان را به وجود آورد در برابر انقلاب اسلامی، بعد طالبان قوت گرفت، با طالبان جنگید، به بهانه طالبان به افغانستان عراق حمله کرد، امروز داره به طالبان آشتی میکنن، صلح میکنن. این یک سیاست نیرنگ بازیست و حق بازیه، البته اسلام از این بیزاره، این سیاست ماکیاولیسته. این امیرالمومنین در اینجا میخواد سیاست اسلامی که والله ما معاویتو بعد حامنی، ولیکن یک درو یک جور ولی معاویه قدر پیمان شکنی و عطشکنی بکنی بری و مرتکب گناه میشه. نه، ما در سیاست ما پیمان شکنی نیست، ارتکاب گناه هم نیست. حالا برای خاطر اینکه بحث ما بحث فقهی، صاحب جواهر در جلد 21 صفحه 79 همین کلام امیرالمومنین و بحث قدر را در جنگ و اینا در جهاد اینا ذکر کرده. جواهر صفحه 79 جلد 21. خب وقت این مطلب خیلی مطلب مهم است. ولو لا کراهیت القلب لکنت من ادهى الناس، اگر قدر و پیمان شکنی مکروه نبود، ناپسند نبود، من خودم از همه زیرکتر بودم، بلد بودم چیکار بکنم، حتی پیمان بشکنم. ولی من چون برای که امیرالمومنین هستم معصوم است، نه. ولیکن کل قدرتن فجره و کل فجرتن کفره، ولیکن هر قدری هر پیمان شکنی فجور است، هر فجوری کفر. این دو جور خواندن، کل قدرتن فجره و کل فجرتن کفره. مثل همزه و لومزه اونجور باشه میشه صفت مشافه، اینطور باشه میشه مصدر. خلاصه این را وقتی که ابن عبدالهدی شهر میکنه، میگه امیرالمومنین در اینجا مطلب بسیار مهم گفتن، چون بر خیلی مطلب مشتبه بود که میگفتن علی سیاست مدار نیست، میگه حتی بر ابن سینا مشتبه شده مطلب. این عجیبه واقعا. شیخ الرئیس ابن سینا، ما هم وقت بحث کردیم در اینجا، اینو به یک مناسبت بحث کردیم، در شفا داره. عجیب، حالا این کلام را بگیم، خب چون این کتاب کتابه. ابن سینا در شفا در بحث ولایت و امامت عجیب، یک کلام عجیبی داره. میگه اگر یک نفر هم اقل شد هم اعلم، باید اون امام باشه. اما اگر دو نفر باشه، یکی اقل است یکی اعلم، خوب است که خلافت رو بدن به اقل، اعلم به او کمک کنه. کما کانا یفعلان علی و عمر. میگه علی و عمر اینجور بودن. عجیب است، عمر را اقل میدانه، علی را اعلم میدانه. این یک کلام عجیب است از ابن سینا در شفا گفت. عجیبه این. وقت ایشان میگه ابن عبد بیه حتی اشتبه الامر علی ابن سینا، حتی برای ابن سینا اتلا مشتبه شده. او خیال میکرده که علی سیاست مدار نیست و خیال میکرده عمر سیاست مدار. وقت ما اینجا که بحث کردیم نقاط ضعف عمر و متاعن عمر را زیاد ذکر کردیم، که آیت الله امینی هم در کتاب القدیر این کلام نقل نمی کنه، لر در متاعن عمر، برای عمر خب خیلی متاعن نوشته. بله بله، چی نبوده؟ چی نبوده؟ ابن سینا سنیست. البته این حرف ها که از سنیست، من در خدمت آیت الله طباطبایی علالله مقام، اون وقت که نمیدونم وقت داریم، اون وقت که این بحث انجام دادیم، من خدمت ایشان، خب من 5 شاگرد ایشان بودم، افتخار میکنم، برای همین موضوع خدمت ایشان رسیدم و گفتم به این که ابن، خب ایشان چون خیلی به فلسفه عنایت داشت، بدون ابن سینا یک همچین مطلبی را فرمودن، گفتن در شفا، این چجور قابل توجیه. ایشان هم خواست به همین وسیله تقیه و اینا توجیه کنه، ولی بالاخره مطلب بسیار بسیار لغزش بزرگیست و لغزش بزرگان همیشه بزرگ است، لغزش بزرگیست. خلاصه ابن عمل حید بیده حد تشتر على امر على ابن سینا، بر ابن سینا خواسته باشه. والله ما باطل، من کلمه بخوام از این خطبه. خب از طبیلمون از این جهت دفاع میکنه از خودش هست و دفاع از امرمون زیاده. مثلا یک چه داره که عجبن لبن نابقی از امال اهل شام ان نفی ید آبه و ان نمر اون تل آبه و آفس و امار استقد قال باطلن و نتقا آسمن. اونجا از خود دفاع میکنه که امر آس به مردم میگفت که علی شوخ طبعه. من دیگه بخوام بگم اونجور معنا که علی جلفه، لایق خلافت نیست. امیرالمومنین با یک دل پردردی میگه که امیر مومنین فرمود که اصلا لبن نابغه، نابغه مادر امر آسه، نابغه هم یک زن بدنامی بود. عجبا لابن نابغه از اول اهل شام ان نفیت دعابه، به مردم شام میگه من دعابه دارم، من شوخ طبعی دارم، و ان امرؤن کلابه، و من مرد جلف و شوخ طبعم، والله لقد قال باطل امرت آسمان. وقت این ابن عبید میگه چطور این نسبت بی خودی؟ علی که فرصت پیدا میکرد غیر از جهاد و غیر از زهد و تقوا و عبادت برای شوخ طبعی، اینو بهتان هایی بود. حالا اینجا این کلمه را بگیم دیتا میکیم رو از امر ندیه، والله ما استقفل بالمکید ولا استقمز بالشدید. این حرف دروغ بود، ما بی از من سیاست مدار نیست، سیاست مدار نیست، و من در مقابل کیدها و مکرها غافلگیر نمی شدم. این مناسبت در با همین ششم گفتیم، من همیشه بیدارم. والله ما استقفل بالمکید، والله من در برابر کیدها و لخشما هرگز غافل گیردمش، همیشه بیدار و مراقبم. ولا استقمز به شدیده، در برابر شدایدم هرگز تسلیم نمیشم، مقاومت دارم. خلاصه بی تفاوت بودن قدم اول است که انسان باید مسلمان از خودشان رفع کنن، ساکت نباشن از نقشای دشمن. بقیه انشاءالله فرده بحثی کنیم. اللهم صلی الله علیه و سلم.